رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه نیز همراه شما. در ابتدا سرخطی اخبار. جنگجویان گروه دولت اسلامی مرکزی رمادی در عراق را گرفتند. پاکستان عملیاتی را برای محوی طالبان آغاز کرد. در تاجیکستان بنیاد راه آهن نو شروع شد. رئیس یک بازار سوخت را برای کشتن یتیم به زندان انداختند. تفصیل خبرها. بنابر گزارش ها جنگجویان گروه دولت اسلامی قرارگاه اساسی حکومت شهری رمادی در غرب عراق را اشغال کردند. خبرگزاری فرانس پرس و رویترز گفتند این جنگجویان پرچم سیاهشان را در بامی بینای حکومت برافراختند. جنگجویان شب 14 می با حمله های مرگ طلبانه به مرکز شهری رمادی رسیدند که در آنجا قرارگاه حکومت ولایتی انبار عراق جایگیر است. پیشتر از این مقامات گفتند بمبگذاران مرگ طلب با ترکانیدن ماشین هایشان ده مامور پلیس را کشتند و 7 نفر دیگر جراحت برداشتند. رمادی مرکز ولایت انبار است که در آنجا نیروهای حکومتی عراق علیه جنگجویان گروه دولتی اسلامی مبارزه می برند. در تاجیکستان به ساختمان راه آهن نو شروع کردند که ناحیه وحدت در نزدیکی دوشنبه را با شهر قرغان‌تپه مرکز ختلان بزرگترین ولایت کشور وصل می کند. در مراسم آغاز ساختمان راه که تقریبا 41 کیلومتر طول می کشد امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان شرکت کرد. تاجیکستان راه آهن زیاد ندارد و از این سبب انتقال مال و کالا از یک گوشه به گوشه دیگر کشور وقت و خرج زیاد طلب می کند. برای بنیادی نخب های این راه تاجیکستان از اکسیم بانک چین حدود 60 میلیون دلار قرض گرفته است. هواپیماهای ارتش پاکستان موضع های طالبان را در منطقه کوهستانی وزیرستان شمالی بمباران کردند. روز 15 می ضمن حمله به جنگل های دره شوال در این منطقه 15 جنگجو کشته شدند. یک مقام پاکستانی گفته است ارتش اقدام بزرگ نظامی را شروع کرد و گفته ساکنان دره شوال تنک و سربازان پاکستانی از شمال و جنوب به این منطقه نزدیک می شوند. طالبان پاکستان تا ماه یونی سال 2014 تقریبا همه منطقه وزیرستان شمالی را در دست داشتند، ولی بعد عملیات نظامی ارتش و غیر از دره شوال دیگر قسمت های آن را از دست دادند. طالبان این دره را برای پناهگاه و جای طرح‌ریزی حمله به دیگر گوشه‌های پاکستان استفاده می کنند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از ضمن سفرش به بلگراد از همکاری های کشورش با سربستان ستایش کرد. بعد از ملاقات با ایوی سادسیچ وزیر امور خارجه سربستان در روز 15 می سرگی لاوروف از بین همتای سربش ابراز خرسندی کرد که او گفت سربستان برای عضویت در اتحادیه اروپا شده همکاری هایش با روسیه را قربان نمی کند. دادگاه ولایت سوخت رستم جورایف رئیس یک بازار این ولایت را در قتل یتیم نابالغ و دو زنگی گناهکار دانست و به 17 سال زندان محکوم کرد. دو پاسبان بازار نظر نیک در ناحیه باباجان غفوروف با گناه شرکت در قتل زیادبیگ جورایف یتیم 16 ساله و خواننده پرورشگاه شهر چکالوف به 16 سال زندان محکوم شدند. به گفته دادگاه هر سه نفر بعدی دستگیر کردن زیادبیگ جورایف هنگام دزدی در یک دکان بازار او را به حد زدند که در جای حادثه هلاک شد و مغزی سری رفیق او ایرج ایسایف آسیب دید. حادثه شب 16 انور به وقوع پیوست و بحث زیادی را در مطبوعات تاجیکستان و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت که چگونه یک فرد ثروتمند که حج هم رفته است یتیم گرسنه را برای دزدی خوراک کشت. یلینا میلاشینا یک خبرنگاری روزنامه نوای گازیت از روسیه از ترس تهدید به امنیتش از چچنستان فرار کرده است. یلینا قضیه یک دختری 17 ساله را نوشته بود که فرمانده پلیس چچن او را مجبوری به زنی گرفت. با گفته میلاشینا نژاد گوچگوی زندار خانواده دختری نابالغ را با تهدید مجبور کرده است که دخترش را به او دهند. نوای گازیت گفت که یلینا میلاشینا از پلیس چچنستان هشدار گرفته است و برای همین این جمهوری روسیه را ترک کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با همپیمانهای کشورش در خلیج فارس قول داد که آمریکا این کشورهای عربی را از حمله های خارجی محافظت میکند و به آنها در مقابله با فعالیت های ناآرام کننده ایران در منطقه کمک میرساند. بعد ملاقات با رهبران شش کشور عضو شورای همکاری های خلیج در قرارگاه کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن، باراک اوباما سعی کرد که نگرانی های این کشورهای عربی را فرو نشاند که از نفوذ افزاینده ایران و جنگ های غیر مستقیمش در سوریه و یمن و عراق و دیگر جای ها نگران هستند. شنونده ارجمند جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و واقعاً هر وقت وبسایت ما رو پیدا کردید مجله خبری رو هم لطفاً بشنوید نظرانش خود را درباره این برنامه با ما بگویید درباره گزارش های امروز نیز خرسند می‌شویم آژانس رشد آلمان میگوید دولت تاجیکستان باید خراجات بودجه‌اش را امسال کم کند. تاجیکستان سفر سیاحان خارجی به ولایت بدخشان را موقتاً منع کرده است. کنگره آمریکا سند بحث برانگیز در رابطه با مذاکرات اتمی با ایران را تصویب نمود و یک پدری از ناحیه دنقره برای جستجوی فرزندش به ترکیه رفته است و میگوید میترسد که پسرش به سوریه نرود. آژانس رشد آلمان که به تاجیکستان در اجرای طرح‌های اقتصادی و اصلاحات در کشور کمک می‌کند گفته است امسال باید حکومت راهی صرفه‌جویی را پیش بگیرد زیرا پول کافی برای خرج دولتی نمی‌یابد با کمتر شدن مجرای پول مهاجران از روسیه به تاجیکستان و همین گونه کاهش یافتن خراجات مردم برای خرید درآمد بودجه تاجیکستان نیز کم شده است آژانس رشد آلمان می‌گوید در صورت فشار به صاحبکاران و ستاندن مالیات زیاد برای پر کردن بودجه در آینده اقتصادی تاجیکستان ضرری بزرگ می‌بیند که نه به نفع اصلاحات است و نه به نفع مردم عادی در این باره همکارم عبدالله یشور از دوشنبه گزارش می‌دهد
نمایندگی آژانس رشد آلمان در تاجیکستان بر این است که طرح بودجه تاجیکستان نیاز به بازنگری و تصحیح دارد زیرا در شرایط دیگر تهیه شده است و به واقعیت‌های نو جوابگو نیست پای فشاری به اجرای این طرح به قیده آنها می تواند نتیجه برعکس بدهد مؤلفان این گزارش می نویسند بودجه تاجیکستان برای سال 2015 زمان بررسی و تصدیق شد که رشد اقتصاد در کشور زیاده از 7% را تشکیل می داد. بندهای خرج و دخل آن با نظرداشت قرب تهیه گشتند که یک دلار آمریکایی نه بیشتر از 5 سومانی بود. اما در این بین وضع مکرو اقتصادی با سببهای معلوم تغییر کرد و در آغاز ماه اپریل قرب یک دلار علکی به سطح 6 سومانی و 25 درم رسید و رشد اقتصاد کشور نیز سست شد. در این گزارش آمده است در حالی که اقتصاد رشد قبلا پیش بینی شده را ندارد و درآمدهای دولت از حساب باج گمرکی بیش از 24% کاهش یافتند، عبدالسلام قربانزاده وزیر مالیه تاجیکستان طلب کرده است در سه ماهه دوم نشان داده درآمد بودجه پر را اجرا کرده شود. از نگاه مؤلفان گزارش به تغییر گذاشتن نقشه بودجه می تواند نتیجه چپ بدهد یعنی بودجه را با کاهش بیشتری درآمد روبرو نماید زیرا افزایش فشار به انداز دهندگان به خاطر اجرای بودجه به پرداخت انداز وضع اقتصادی و درآمد بودجه تاثیر منفی خواهد گذاشت این سازمان توصیه داده است که قانون بودجه کشور برای سال 2015 بازبینی و قسمتی درآمد و خراجات آن کاهش داده شود اما سفرعلی رجبوف وکیل پارلمان و عضو کمیته اقتصاد و مالیه در صحبت به رادیو آزادی گفت گزارش آژانس رشد آلمان در مورد رشد اقتصاد اساس واقعی ندارد و ضرورت برای بازبینی بودجه در میان نیست وی افزود رجبوف میگوید طبق امور فوریه که آنها در دست دارند ساحه صنعت بیش از 15%، کشاورزی 7%، ساختمان 5% و سودای چکنه 10% رشد کردند. اما ارقامی که جناب رجبوف و همچنین نهادهای دولتی نشر میکنند با نشان دهنده هایی که آژانس رشد آلمان میآورد فرق میکند. چنانچه جایزید میگوید اقتصاد تاجیکستان در سه ماهه اول سال روان رو به تنزل نهاد و رشد آن همگی 5.3% را تشکیل داد از سوی دیگر درآمدی که مهاجران از روسیه وارد میکردند رو به کاهش دارد و چند پیش عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک تاجیکستان گفت گردش تجارت خارجی تاجیکستان در سه ماهه اول سال 2015 به 965 میلیون دلار برابر شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 121 میلیون دلار کمتر است و این حالت را به کاهش توانایی خریداری اهالی بستگی داد. در همین حال کارشناسان مستقل هم میگویند بازنگری طرح بودجه کشور به یک امر ناگزیر تبدیل یافته است، وگرنه شرکت و صاحبکاران زیاد زیر سرباری انداز میتوانند مفلس شوند. کنستانتین بندرینکا رهبر بنگاه تحلیلی مرکز بازار آزاد تاجیکستان میگوید درآمد و برآمد بودجه کشور را میشود به ضرر به دیگر ساحه ها کاهش داد. اما او میگوید
سیستم در ما چنین شکل گرفته است که نقشه درآمد بودجه را به هر قیمتی که باشد باید اجرا کرد. چنین رسمی است که به رهبریت گفته شود که نقشه اجرا شدنی نیست. اگر نقشه اجرا نشود، مسئولان از کرسیشان محروم خواهند شد. بنابراین به هر راهی که باشد، آنها تلاش میکنند نقشه اجرا شود که در نتیجه بر زیان اقتصادیات انجام مییابد. اما در این حالت بیش از همه اندازه‌سپارندگان ضرر میبینند، چون که آنها در این زنجیره در آخر قرار دارند.
بندرینکا افزود طرح بودجه در تاجیکستان در اساس آمار ریالی اقتصاد بنا نیافته است و نظام شکلگیری آن باید از آغاز عوض شود. تاجیکستان برای سال 2015 قانون بودجه را قبول کرده است که قسمت درآمدش در سطح 15.3 میلیارد سومانی نزدیک به 3 میلیارد دلار برابر است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و رسول یک کاربر وبسایت رادیو آزادی در شرح این گزارش عبدالله نوشته است بحران اقتصادی را قریب نصف زیادی اهالی درک کرده است و یک قسمی صاحبکاران ضرری کلان دیدند. چاره هایش را حتما یافتند در کار نوشته است رسول و شما هم می توانید نظر اندیشه خود را آزادانه به ما نویسید از طریق وبسایت azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گروه از شرکت های سیاحی در ولایت بدخشان تاجیکستان از وزارت امور داخلی، کمیته امنیت و دیگر نهادهای انتظامی خواستند مسئله منع دادن روادید سفر به خارجیان به این ولایت مرزی را بررسی کنند. در بیانیه که از این شرکت ها به دست رادیو آزادی رسید، آمده است سیاحی یک منبع درآمدی مردم کمبیزاد در بدخشان است که جای کار ندارند، ولی مقامات هر سری چند وقت با هر بهانه راه سیاحان به ولایت را میبندند. و گفته شرکت های سیاحی بدخشان این محدودیت ها را بعضی افراد برای پول کار کردن ایجاد می کنند. بیشتر از این بیانیه چند سیاح به رادیو آزادی گفتند که ماموران میلیسا با آنها اجازه سفر به بدخشان ندادند. در این باره همکارم مؤمن احمدی گزارش می دهد.
ادعای از سیاحان خارجی که قصد سفر به بدخشان تاجیکستان را داشتند از دوشنبه باز پس گشتند. این سیاحان از بخش به قیدگیری و روادید خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی اجازه مخصوص برای سفر به بدخشان را دریافت نکردند. وضع نارام آن سوی مرز از سبب های منع سفر خارجی ها به بدخشان تاجیکستان نامبر می شود. کسنیا بازریکاوا و شنیتس ایرینا شهروندان روسیه که برای سفر بدخشان به تاجیکستان آمده بودند امروز از دوشنبه به مسکو برگشتند. در یک صحبت که این سیاحان روس گفتند که سالها باز آرزو داشتند که موضع های زیبای بدخشان را تماشا کنند، اما متاسفانه به این آرزویشان نرسیدند. این دو شهروند روسیه از شرکتی که برنامه سفری آنها را به بدخشان طرح‌ریزی کرده بود تقاضا کردند که خرج سفر ناموفق آنها را باز پس بدهند. روسلان همراه قلوف مسئول شرکت سیاحی که این دو نفر را با وعده دیدن بدخشان به تاجیکستان دعوت کرده بود روز 14 می بر رادیو آزادی گفت که به خاطر از دست ندادن مشتری ها مجبور است پلیس سفری اونها رو که 1600 دلاری آمریکایی شده است جبران کند. رسولان همراقلوف میگوید در حالی که سفری خارجی ها با بدخشان حدوداً یک ماه پیش منع شده است ولی نهادهای کشور اونها رو در جریان نگذاشتند و با خسارات هنگفت روبرو کردند.
از روی اون شرطنامه‌ای که ما با اونها بستگی مثال وقت زمانی که ما حقوق داریم که چیکنیم و یا رو وعده دادیم که ما به شما همین کار رو تشکیل میکنیم و اجازه بدخشان ماشین انا ترجمان جای خوب همشه تامین میکنیم، ما تامین کار نکنیم برای همین سبب ما مجبور هستیم که دیم.
موضوع بدون یاگویی و هیچ شرح رسمی ممنوع اعلان کردن سیاحت به بدخشان را امروز برخی از شرکت های سیاحی در بدخشان نیز بحث کردند. شگرف مولا عبدالله رهبر شرکت سیلک تور روز پنجشنبه 14 می در صحبت بر رادیو آزادی گفت من این سفر در اوج سیاحت ها به بدخشان صادر شده است. او گفت که سال گذشته در ماه می 3 گروه 20 نفره را به بدخشان آورده بود، اما حالا بنابر ممنوع بودن نمی توانند کسی را جلب کنند.
در تمام دنیا یک سب هر گوشه کنار دنیا میرن، هر گوشه کنار همون دولت میرن، لیکن از ما از شما متاسفانه یک چیز کردن که در تمام دنیا یک جا مونده که همه تاجیکستان هست، هم ویزه تاجیکستان میگیرن، باز برای هر یک گوشه سرحدات یا برای گوشه های دیگر باید ویزه دیگر میگیرن، چرا بدنام میکنن تاجیکستان هست. الان تا داخل یکم 20% سیاه ها را از ما رقم سیاه ها را کاهش
داده. اما یک مسئول خدمات شناسنامه‌ای بدین افشای نامش گفت که من این سفر خارجی را به بدخشان به خاطر امنیت سیاهان گرفته شده است. با گفته این مسئول خدمات شناسنامه‌ای، حالا در آن طرف مرز میان قوای حکومتی افغانستان و گروه افراطیان جنگ ادامه دارد. بنابر این با گفته او تا آرام شدن افغانستان اجازه سفر به بدخشان داده نمی شود، زیرا کسی حالا سالم رفتن و سالم برگشتن سیاهان به بدخشان را کفالت نمی دهد. بدخشان تاجیکستان که هم مرز بدخشان افغانستان است یک منطقه سیاحی محسوب می‌یابد. سال‌های قبل نیز به طور موقت بنابر نارامی در بدخشان تاجیکستان سیاحان امکانی رفتن به این ولایت را نداشتند. اما کمیته کار با جوانان، ورزش و سیاحی تاجیکستان می‌گوید در 3 ماه اول سال جاری 73000 سیاح خارجی به تاجیکستان آمده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته یک برابر بیشتر است. سیاحان خارجی بیشتر به بدخشان تاجیکستان به خاطر دیدن دومین قله بلندترین در دنیا، پیریخ‌های بزرگ، شکار بزهای نادر مارکوپولو، کلرودهای زیبای این موضع میآیند. اما حالا برای یک وقت نامعین سیاحان از دیدن منظره‌های زیبای بدخشان محروم خواهند شد که این بیشتر با گفته مقامات با وضع امنیتی افغانستان ربط دارد. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
و فروخ از دوشنبه در شرح گزارش مومن نوشته است شرکت های سیاحی که برای جلب سیاحان خارجی به منطقه بدخشان کار میکنند از این وضعیت ضرر دیدند، باید مقامات مسئول تاجیکستان را که این سفرها را به اعلان سراسری ممنوع اعلان کردند بعد دادگاه بکشند. دولت باید کاری کند که شهروندش ضرر نبیند. وزیر است یا سردار کمیته این معنی آن را ندارد که این وزارت یا کمیته مال شخصی او باشد. موافق رکنهای دموکراتی حاکمیت از خلق است نه از شخصان الهیده. پس مقامات را ضرور است که پیش از برآوردن قانون باید فکر شهروندان را کنند که بیزنسشان از این مقامات وابستگی دارد. چون این شکل کار معنای آن را دارد که شخصان تصادفی و بی تجربه در مقامات کار میکنند و تاجیکستان را پیش سیاحان خارجی و عموما جامعه جهانی با نپروفسیونالیسمشان شرمنده میکنند. شما هم نظرانش خود را نویسید در وبسایت azadin.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadin.tj یا azadin.org.
نمایندگان بلندپایه ایران و شش قدرت جهانی روز 15 می در شهر وین پایتخت استریا مذاکرات درباره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران را ادامه دادند. طرف‌ها باید تا روز 30 ایون به یک سازش فراگیر دست بیابند که بر اساس آن فعالیت‌های اتمی ایران باید محدود شود و در عوض جامعه بین الملل تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی علیه ایران را به تدریج بردارد. در این مذاکرات آمریکا و آلمان و بریتانیا، فرانسه و چین و روسیه شاملند. بیشتر از این کنگره آمریکا طرحی قانونی را امضا کرد که به وکیلان مردمی اجازه می‌دهد هر گونه توافق اتمی با ایران را بازنگری کنند. درباره این سند صحبتی داشتم با محمد رضا یزدان‌پناه، همکارم از رادیوی فردا، و نخست درباره جزئیات طرح این قانون پرسیدم.
ببینید، مهمترین نکته این طرح این هستش که بعد از توافق نهایی بین ایران و گروه 5 به اضافه 1، نماینده های کنگره 30 روز فرصت دارند تا این توافق رو بررسی بکنند و در صورتی که تشخیص بدند این توافق رو به طور کامل رد بکنند. بعد از اون دولت اوباما 12 روز فرصت داره تا توسط رئیس جمهور این رد این طرح توسط کنگره رو وتو بکنه، و خب البته بعد از اون هم باز کنگره فرصت خواهد داشتش تا با یک اکثریتی که طبق قانون اساسی آمریکا این اجازه رو بهشون میده مجددا بر موضع خودش پافشاری بکنه.
سندی که وکیلان آمریکایی تصویب کردن چی تأثیری میتواند به روند مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهان بگذاره؟
تصویب این طرح موضع آمریکا و کشوری مثل فرانسه رو در مذاکرات هسته‌ای با ایران تقویت میکنه و در این حال موضع ایران رو تضعیف میکنه و همینطور دولت اوباما رو ناچار میکنه تا سختگیری خیلی بیشتری داشته باشه بر روی تنظیم متن توافق نهایی با ایران.
و در ایران واکنش به این سند چگونه بود؟
بجز معدودی از نماینده های مجلس و چهره های تندرو، تعداد در واقع مقام های ارشد واکنش منفی چندانی نشون ندادن به این طرح. خب واقعیت اینه که جمهوری اسلامی نیاز داره تا در شرایطی که اتوریته ظاهری خودش رو حفظ بکنه در جامعه بین المللی و به خصوص در داخل ایران، تحریم هایی که علیه اقتصاد و علیه صنایع نفت و گاز و انرژی ایران تصویب شده رو به هر نحو ممکن برطرف بکنه و تا موقعی که نیاز به رفع این تحریم ها وجود داشته باشه، واکنش منفی چندانی در حد ترک مذاکرات از طرف ایران به وجود نمیاد.
این سند هنوز به دست رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نرسیده است و امکان دارد که او این طرح بازنگری هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را امضا نکند، ویتو بگذارد.
با تغییراتی که در کنگره و با توسط توافقی که بین دولت و نماینده‌های کنگره صورت گرفته، دولت اوباما رسما اعلام کرده که طرح بازبینی شده ای که الان در کنگره تصویب شده را امضا میکنه و بنابراین به نظر میاد که امضای این طرح توسط آقای اوباما قطعی هستش.
محمد رضا یزدان‌پناه همکارم از رادیو فردا با مجله خبری درباره مذاکرات تامی ایران با قدرت‌های جهانی صحبت میکرد. طوری معلوم کشورهای غربی میگویند ایران میخواهد پنهانی بمب اتمی بسازد، ولی ایران این ادعاها را پیوسته رد کرده است. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه با گزارش از دوشنبه ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
یک ساکن ناحیه دنگره در جنوب تاجیکستان به ترکیه رفته است تا پسرش را پیدا کند و به وطن برگرداند. این پدری سرگردان میگوید از آن میترسد که پسرش فریفته گروه های تندرو شده باشد و به سوریه برود که آنجا جنگ و خونریزی ادامه دارد، ولی ایده از جوانان تاجیک با ادعای آن که در سوریه جهاد است به آن کشور رفتند و به صف گروه های تندرو پیوستند. محمود جان رحمتزاده از منطقه کولاب گزارش میدهد.
یک ساکن ناحیه دنگره که احتمال میرود فرزند 21 ساله اش در راه به سوی سوریه باشد، در جستجوی او به ترکیه رفته است. یولداش نظر او ساکن دیهه مهتر جماعت آقسوی ناحیه دنگره 10 روز پیش به ترکیه رفت تا نگذارد پسرش به جهادی های سوریه همراه شود. سفر نظر او به ترکیه در حال اتفاق افتاد که دو جوان دیگری این دیهه در جنگ های عراق و شام شرکت کرده، یکی از آنها 5 روز پیش فوتیده است. گلبهار نظر و مادر فیضعلی نظر در صحبت با رادیو آزادی گفت پسر او 2 سال قبل برای تحصیل به ترکیه رفته است. با گفته گلبهار پسرش دائما با آنها در تماس بود، اما وقت‌های اخیر کم تلفن میکند. مقامات انتظامی منطقه کلاب تاکنون رویخط 33 تن شهروندان را ترتیب داده است که آنها با جنگنده های گروه دولت اسلامی پیوستند. در این رویخط 3 تن از ناحیه دنگره نیز شامل بوده. هر سه این جوانان از 20 تا 25 سال را داشته در دیهه مهتر به سر می بردند. گرویدن برخی از جوانان تاجیک به دولت اسلامی جرارترین گروه مسلح که با سر بریدن انسانها و محو مکانهای تاریخی جهان را تکان داده است، مقامات تاجیکستان را شدیدا نگران کرده است. همایش جوانان تاجیک به این گروه های دهشت افکن مستقیما از تاجیکستان صورت نمی گیرد و قریب در همه موردها جهادی های آینده توسط روسیه و ترکیه به قلمرو سوریه می گذرند. زیان نماز و پدر چاریقل 21 ساله می گوید پسرش 1 سال قبل پیش از سفرش به روسیه عکس های خود را آتش زد و از خانه بیرون شده است. با گفته پدر، ماه می سال گذشته چاریقل با آنها تماس گرفته، گفته است که او در ترکیه در یکی از مدرسه ها تعلیم می گیرد. او می گوید هرچند کوشش کرده است که پسرش را بازپس گرداند، اما موفق نشده است.
مای مکتب بود تلفن کرد
خودش
همین 3 منوت گپ زد. من که گفتم من رفتم همین انا خیلی دیگه هم خواستم
خدایم نگفت
نمیگه هیچی نگفت این هم گفت که
زنده‌ایم.
فیضعلی نظرو چاریقل نمازو و عبدالنظر سرایو هر سه زاده ناحیه دنگره بوده در دیهه مهتر جماعت آقسو به وای رسیدند. ساکنان این دیهه بیشتر ازبک تبار بوده، با چارواداری و کشاورزی مشغولند. وقتی ما وارد خانه عبدالنظر سرایو شدیم، آنها هم غم زده بودند. خانواده سرایو در صحبت کوتاه خود گفتند که پسرانشان در جنگ های سوریه فوتیده است. این خانواده میگوید پسر آنها 2 سال پیش به روسیه رفته بود. هم خانواده فیضالی نظرو و هم نزدیکان جوراقل نمازو در ترکیه بودن فرزندان خود را اعتراف میکنند. از نبودن تماس با آنها نگران هستند ولی میگویند که از سرنوشت مینبدای آنها خبر ندارند. حالا ایده از جوانان ناحیه کلاب، فرخور، مومیناباد، همدانی و دنغره دقیقاً معلوم شده است که به گروه دولت اسلامی پیوسته‌اند که در میان آنها زنان نیز به قید گرفته شده است. سرنوشت زن و بچه‌های نفرانی که در سوریه و عراق کشته شدند تاریک باقی مانده‌اند. بعضی آنها در صحبت‌های تلفنی به خانواده‌هایشان گفتند که برای بازگشت به وطن سند ندارند، زیرا سندهایشان را مسلحان گرفته‌اند. سیمومین یتیمو رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در صحبت با دانشجویان دانشگاه کلاب از حضور تاجیکان در جنگ‌های سوریه و عراق انتقاد کرده بود. با گفته جنرال یتیمو تاکنون تنها از منطقه کلاب در جنگ‌های سوریه 33 تن کشته شده، در حال حاضر 10 نفر با زن و فرزندانشان در میدان جنگ قرار داشتند. برای مثال او از کامل عزت و عبدالسلام آدینه نام گرفت که اولی زاده ناحیه مومیناباد و دومی از شهر کلاب بوده با کودکانشان در سوریه بودند. حالا مقامات تاجیکستان شماره جنگیان تاجیک در سوریه و عراق را تا 300 نفر تخمین میزنند و میگویند تا امروز تا 60 تاجیک در این جنگ های بیگانه در خاور میانه جان باختند. پیوستن ازبک تبارانی ناحیه دنغره به گروه دولت اسلامی در حال سری زبان ها شد که هفته پیش مرگ سفر رستم و پسر یکی از فرماندهان فرانت خلق به گوش والدینش رسید. با گفته مقامات حفظ حقوق کلاب تاکنون از کلاب در جنگ های سوریه و عراق 6 تن آنها کشته شدند. حالا تا کجا دقیق است یولداش نظرو پسر خود را از ترکیه دریافت میکند یا از سوریه دقیق نیست، اما سفر یک پدر جوان دنغرگی برای برگرداندن پسرش بار اول روی کار میآید. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو زودی کلوب.
و با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه، اما خبرهای ورزشی مانده است و از نظرالله لطیف میشنویم.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی دزودوی آسیا که شب پنجشنبه 14 می در کویت برگزار شد 2 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه قطعوی 210 ورزشگر از 31 کشور شرکت داشت. پهلوانی معروف تاجیک کامرانشاهی استوپیریان در وزن زیر 90 کیلو بعد 2 غلبه بر رقیبانش از فلسطین و قزاقستان در دوری نیمه نهایی از دایکی نیشیامای ژاپنی مغلوب گشت. بعدن کامرانشو برای جای سوم بر خینزاو چنگ از چین غالب آمد و با مدال برنجی مکافاتانیده شد. کامرانشوهی استوپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در چندین مسابقه‌هایی که اساساً در چمپیونات‌های آسیا و چمپیونات‌های جهان و جمهوری اروپا با دستگیری رئیس فدراسیون سامبو ولایت سوغ نوروز علیویچ ولیف با مسابقه سفربر می‌شوند و یکچند صاحبکاران دستگیری می‌کنند.
پهلوان دیگری تاجیک سید جلال سیدوف در رقابت ها در وزن زیر 100 کیلو بعد پیروزی در دوری اول بر رقیبش از چین در دوری دوم از مکسیم رکبی قزاقستانی مغلوب گشت. بعدن او بر جواد محجوب ایرانی غالب آمد و برای جای سوم رمزیدین سیدوف ازبکستانی را شکست داده با مدال برنجی سرفراز گشت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 14 مدال از آن جمله 6 نشانی طلا غالب شد. منتخب کره جنوبی جای دوم و تیم مغولستان جای سوم را گرفتند. منتخب تاجیکستان با 2 مدال برنجی جای دهم را صاحب شد و از 21 کشور پیش گذشت. خبری دیگر، در روز دوی ملی در تاجیکستان که یکشنبه 17 می برپا می گردد، افراد سن و سال و کسب و کار مختلف شرکت کرده با خواهش خود به مسافه های 3، 5 و 10 کیلومتر می دوند. دوی ملی با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان هر سال یکشنبه 3 ماهی می در همه مناطق جمهوری برپا می گردد. دوی ملی در همه شهر و نواحی جمهوری در یک وقت ساعت 9 صبح آغاز می یابد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و رسیدیم به پایان بخش سوم مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزارم که تو این لحظه حوصله کردید، با ما بودید. من تایر سفر اینجا با شما خداحافظی میکنم، اما همکاران دیگرم چند ثانیه بعد برنامه خوبی رو تقدیم شما میکنند. زیرو با رادیو آزادی بمونید.